و شور و شعور با شمیم اهل بیت نور و نیایش. رادیو سبا موج FM ردیف 105.5 مگاهرتز.
صبح ارادت، صبح قیام و سجود و عبادت.
7:30 لحظه به لحظه در این صبح سرشار از خیر و برکات الهی در کنار شما عزیزان هستیم. سلام میکنیم به شنونده هایی که همین الان ممکنه به جمع ما پیوسته باشن. سلام پر از فضیلت. یکی از اسامی خدای رحمان و موجب سلامتی و عزت برای هممون و انشالله سلامت روان و سلامت نفس که این روزها خیلی هممون باید به دنبالش باشیم، در کنار سوگواری ها و عزاداری ها و نزوراتی که داریم، انشالله از همه شما قبول باشه و منظور خداوند بزرگ و عنایت امام حسین علیه السلام. عرض کنم خدمتون که موضوع در مورد همدلی به قوت خودش باقیه. پیامکام که خیلی ممنون همچنان داره میرسه. تشکر از آقای حسینی منش از تهران در کنارمون هستند، آقای امیرعلی از تهران، خانم طاهره از عراق، آقای بخشی از کرج، سحر از کرج، دوستان عزیزی که فقط این مناسبت امروز و حالا این ایام رو به حضور همه شما دوستان عزیز تسلیت گفتن، خیلی متشکر. بله، میخواییم یک سفر داشته باشیم. عرض کنم خدمتونی میخواییم بریم بوشهر. بسیار عالی. خب گفتم یه فرصت بگیریم، دوستان میگن میخواییم بریم بوشهر با آقای شبانکاره صحبت بکنیم که همینک ارتباطمون برقرار شده، چون یکی از نقاط کشور عزیزمون که قدمت و اصالت و جذابیت خاصی برای این سوگواری ها و عاشقی ها داره بوشهره. سلام آقای شبانکاره.
سلام عرض کردم خدمت شما، سرگاه خانم جلال آبادی و همه شنوندگانی که دارن صدای ما رو میشنوند.
خیلی
ممنون. سلام عرض می‌کنم. صبح ارادت.
بله.
ارادتمند همه مردم شریف و نجیب اون هستیم. ما بوشهری ها تو این ایام، ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان از ده و عبدالله الحسین که تسلیت هم میگم خدمت همه دوستان.
سلامت.
به هم که میرسیم یه دعایی میکنیم. میگیم مرواتون همه ساله باشه. طرف مقابل هم میگه دائمی باشید. من
چی؟ آقای شبانکار مرواتون؟
مرواتون همه ساله باشه. مروا یعنی اقبال.
آها.
یعنی خوش اخبار باشین، هر سال در این مراسم شرکت کنید.
چقدر زیبا.
بله، ما میگیم مرواتون همه ساله باشه و این دعا رو در حق هم دیگه همون اولی که همون میبینیم بعد از سلام این رو میگیم که من هم گفتم که این ارادتم رو.
سلامت باشین، خیلی ممنون. انشالله که مروای شما هم همه ساله باشه و دعای خیرتون حالا در این روزها و شبهایی که دعا خیلی به اجابت نزدیک است، ما رو هم از دعای خیرتون محروم نکنید. خب آقای شبانکار برادر، بفرمایید که حالا امسال به چه شکل و سبک و سیاقی مراسم تاسوعا و عاشورای حسینی برپا شد، در حالی که همه جا مرسی خانه این داغ بزرگ بوده. بله،
شما فرمودید این شور و شعور و برپا بوشهر
ترنها. بله،
حالا هست و نواهای خاصی که ما داریم، بعضی از آداب و رسوم ما ثبت ملی معنوی شده است.
بله.
مثل علمگردانی ما در روستای دروزگاه خدمتی بالای 300 سال داره، روستایی در شهرستان دشتستان و استان بوشهر مراسم علمگردانی برگزار میکنن و بسیار شیوه خاصی هم داره، نواهای خاصی، چاوشخوانی میکنن، مصیبت خوانی میکنن که اینها سبکای موسیقیایی عزای ماست در استان بوشهر.
بله.
و مراسم نوع خوانی هم که قابل توجه دوستان هست، اون سبک و شیوه جهان بخش کردیزاده یا ما بخشو میگیم، اصلا به سبک میگیم گرده بخشو.
بله.
این گرده بخشو هم باز ثبت ملی معنوی شده، نوع خانی که دایرهی میگیرن
فوق‌العاده. بله.
نوع خان هم در وسط میسته و اونها مثل ستارهی که توی کهکشان هستن، دور خورشید دارن دور میزنن. این حالت است و یک حس و حالی است که فقط حالا تو اون باید باشی، این عشق و ارادت مردم رو ببینی که چگونه عزاداری میکنن. ما یک مراسمی داریم به نام مختک گهواره، مختک خانی هم
مختک. بله.
آره، مختک گردانی هم داریم، ولی این مختک مخصوص بانوان هست. و مخصوصا تو منازل هم برگزار میشه. یک گهواره‌ای درست میکنن، خب تزیینش میکنن به یاد حضرت علی اصغر علیه السلام و اون لالایی های محزون رو میخوانن. گوشه ایش رو در سریال مختارنامه اگر یاد تو باشه اون لالایی بله، مخصوص مردمان سرزمین منه که خوانده میشن.
بله بله، چقدر اونس گرفتیم باهاش. باشه همون کاره، این که ضربه و حالا سینه به بازوها بانوان میزنن همینه دیگه. آره
دقیقا، حالا یا روی پاها
روی پاها میزنن. بله بله بله،
اون مربوط به حالا جای نقاط دیگر کشورمونه، ولی ما پاها میزنن. ولی لالایی خیلی
بله اون که البته بله
خانده میشه. و ما مراسم تزیه خانی داریم، نسخه تزیه استان بوشهر برمیگرد به دوره آل بویه. ما در روستای زیارت دشتستان قدیمیترین نسخه تزیه رو داریم. مراسم تزیه خانی هم برگزار شد. نقاط مختلف استان بوشهر از شهرستان جمع ما که در جنوبی ترین نقطه استان هست تا شهرستان دشتستان چند گروه تزیه خانی داریم، روستاهای مختلف تا بندرگاه بوشهر و و نقاط مختلف. اما امشب هم ما مراسم تزیه خانی داریم.
بله.
تزیه خاصی داریم در محله ریشهر. محله ریشهر یکی از محلات قدیمی و باستانی بوشهره و مسجد امام حسن مجتبی، خانواده اسلام، خانواده گرانبها که هر سال نسل به نسل سینه به سینه آمده تا رسیده به حالا دوستان اینجا فرزندانشون.
بله.
این مراسم رو ساعت حالا 1:30 بامداد برگزار میکنن. یه مطابقت تاریخی داره اصلا طایفه بنی اسد و این مراسم خیلی طرفدار داره. در قدیم خدا بیامرزه جان بخش کردیزاده میومد و قبل از اینکه این مراسم تزیه خانی شروع بشه میخوان شرب خانی میکرد به یاد شهدای دشت کربلا و این همچنان ادامه داره و نسل به نسل گفتم اومده تا اینجا رسیده و قدمتش بالای 300 ساله این مراسم تزیه خانی. و برنامه های مختلفی که در استان بوشهر هست و نواهای مختلف که اشاره کردم، یک نوایی داریم به نام پامنبری. این نوای پامنبری ما بعد از اینکه حالا روزه خان آمد روزه‌ش رو خوند، یک چند نفر بیان دور هم جمع میشن موزون با هم دست جمعی نوایی رو با هم زمزمه میکنن، بهش میگن پامنبری.
بله.
و بسیار هم جالبه. این جالب هست، بعضن تا 200 نفر 300 نفر هم دور هم جمع میشن و با هم موزون این کلمات رو تکرار میکنن و خیلی محزونه، یه شوری هم داره و بعضن هم حماسی در شب عاشورا یه تم حماسی هم داره. و این مراسم و نواها و آواهای عزای بوشهری هست. سرگاه کنم یادم استاد نواها رو که گفتم برسیم به اینجا که یه ما بیت و سرور داریم. بیت خانی یا سرور رو در مراسم شادی میخوانیم.
بله.
اما ما در مراسم عزا هم بیت و سرور داریم که باز هم تو مراسم تعزیه به یاد حضرت قاسم خوانده میشه علیه السلام و تو بعضی از مساجد و تکایا هم اصلا یک شب رو متعلق گذاشتن برای حضرت قاسم علیه السلام، اون خوانده میشه و بیت سرور محزونی که این هم بسیار جالبه و این رو به بیت وارونه یا بیت عزا هم میگن که گفتم این مراسم در عروسی ما برگزار میشه، ولی خب این بیت وارونه یا بیت عزا خوانده میشود. این نواهات و من در آخر کارم بگم مربوط به مثال دائمی
الهی. خیلی متشکرم. نشنوز سر بشنوز دل، واقعا دلی شما صحبت میکنید آقای شبانکاره. همیشه تو ارتباطایی که با شما میگیریم در این برنامه دست دل ما رو میگیرید میبرید به جایی که باید، به مقصد برسه و به حال خوب و به زیبایی و شیوایی کارتون رو بلدید. واقعا خدا انشالله براتون خیر بخواد، تمام مرواهاتون سرشار از برکات الهی باشه و با عشق ایمانی و عشق الهی هر روز و شب و لحظه و زندگیتون پر از فضیلت. با تون خداحافظی میکنم.
خیلی ممنونم.
خدا نگهدارتون باشه.
روحش عادت زنده از نام حسین است، نام حسین است تا جا به دانه پر زدن، تا جا به دانه پر زدن. حسین شهدا ستار در کام حسین از کام حسین از دریا تشنه یک جرعه از جام حسین
درود بر حسین و خاندان و آل حسین علیهم السلام و همه شما عاشقان و ارادتمندان حسین و همچنین شهدای عزیزی که با عشق به حسین و سیره و روشش رفتن تا ما سرفرازانه بمانیم. این بخش رو تقدیم میکنیم به شهدای شهدنوشمون و همراه میشیم با همکار خوبم هدیه درویش.
آنان که با خیش و در خیش یگانه می شوند، وحدت و همدلی با دیگران را نیز یاد می گیرند. آن که در خیش پریشان و مشوش است و آشفته و بی سامان، نمی تواند با دیگران به همدلی و صمیمیت برسد. کربلا جلوگاه وحدت و همدلی است. همدلی در خلق و خو ویژگی ممتاز یاران حسین است، همان یارانی که همدلیشان شهره تاریخ است و امروز ما از آنها می آموزیم.
وقتی که ابر عاطفه می باره روی شهر ما، همدلی و همزبونی میاد سراغ آدم ها.
قیام حسین سال هاست که پا بر جاست، هنوز هم در دلها زنده است. قیامش در تاریخ ماندگار شد چون بین حسین و یارانش وحدت و همدلی بود. همدلی که امروز باید سرمشق روزگار ما باشد برای پیشرفت‌هایی که نسل‌ها بعد از آن به نیکی یاد کنند.
اگر رهبران کنونی ایران، مسئولان کنونی ایران دامن همت به کمر بزنن، آستینا رو بالا بزنن، شب و روز نداشته باشن، مجاهدت کنن، همزبانی کنن، همدلی کنن، قطعاً پیشرفت‌های بیشتری نصیب خواهد شد.
پیشرفت‌هایی مانند حماسه‌هایی که کم از حماسه کربلا نداشت، حماسه‌ای که در آن جوانان و مردان نیک سرزمینمان حسین و یارانش را الگو قرار دادند و با اتحاد و همدلی خود تاریخی ساختند از جنس عشق و یکپارچگی، تاریخی که جهان را فرا گرفت نه تنها مقدس بودنش، بلکه همدلی و وحدت بین رزمندگانی که اسلام و ایمان و حسین راهنمای آنها بود.
وحدت و یک پارچگی رزمندگان اسلام امروز یکی از مایه‌های بزرگی دیگر است. امروز اونهایی که اومدن صحنه‌های نبرد دیدن می‌بینن چه یک پارچگی و وحدتی بین ارتش جمهوری اسلامی و ستاره پاسداران انقلاب اسلامی است. خداوند رو شکر می‌کنیم. همینجا من متذکر میشم مواظب باشید که کوچکترین خطی در این وحدت و تشکل نیفته ان شاء الله.
کربلا همدلی را یاد داد، همدلی که در گذر زمان شد مهر تأیید جهاد رزمندگان اسلام در جبهه های نبرد 8 سال دفاع مقدس. جوانان با خدایی که برای دفاع از دین و سرزمینشان جنگیدند، شهیدان پاک و بی ادعا ثابت کردند که هر چقدر هم همزبانی خوب باشد، همدلی از همزبانی بهتر است.
ای بسا هندو و ترک همزبان، و ای بسا دو ترک چون بیگانگان، پس زبان همدلی خود دیگر است، همدلی از همزبانی بهتر است.
یک رنگ تن پوش تو با دریا، تا
تو آسمون و تو دل داری، تو هستی و تو هر شب دنیا، با عطر اسمت لاله میکاری.
خیلی متشکرم از همراهیتون. دانه ای از ارادت در صبح ارادت کاشتیم، انشالله شجری از عشق الهی رو دریافت کنیم. الهی عشق تا فردا صبح ساعت 6.
ممنون از همکارانمون در برنامه زنده صبح ارادت که این برنامه رو تقدیم حضورتون کردن. سپاسگزارم که همچنان با رادیو سوایی رو همراهید. سامانه پیام کوتاه ما کماکان در اختیار شماست. 301055 برنامه قبولیا رو بشنوید.
قبولیا
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ، خدایی که مهرش بی نظیر و لطفش بی بدیله. دوستان و همراهان عزیز سلام. با افتخار از رادیو سبا برنامه قبولیا در کنار شما دوستان عزیزی هستیم که در مسیر پرفراز و نشیب کنکور سخت‌تر از دیروز تلاش می‌کنید برای اینکه فردایی متفاوت می‌خواید. امروز در برنامه در خدمت برادرانی کیا دربندسری هستیم. آقای علیرضا کیا دربندسری و آقای کامیاب کیا دربندسری که هر دو رتبه برتر کنکور و فارغ التحصیل از دانشگاه تهران و امیرکبیر هستند و مشاور بیش از 100 رتبه تک رقمی و زیر 1000 کنکور که عدد 1 رو به سامانه 1050-71 همین الان برای گرفتن مشاوره از این عزیزان میتونید ارسال بفرمایید. سلام به هر دوی شما عزیزان، آقای علیرضا کیا دربندسری و آقای کامیاب کیا دربندسری، خوش آمدید.
به نام خدا، من هم عرض سلام دارم خدمت شما و همچنین سلام میکنم به همه شنوندگان خوب برنامه. امیدوارم که حال همگی خوب باشه، علی خصوص دانش آموزای کنکوری.
انشالله.
من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم به شما خانم جلال‌آبادی بزرگوار و همچنین همه عزیزانی که شنونده برنامه هستن. امیدوارم که برنامه خوبی باشه و بتونن استفاده بکنن. انشالله.
خیلی خوش آمدید هر دو عزیز. ممنون. به برنامه خودتون. خب در برنامه‌های قبل در خصوص این موضوع صحبت کردیم، اما حالا با حضور هر دو من می‌خوام در مورد کنکور 1402 و نظر شما بپرسم و اینکه بچه ها در 1403 چه کنن. کدوم یک شروع میکنی؟ بفرمید آقای کامیابی که در بحث.
خب ببینید، اگه بخوایم در ابتدا در مورد کنکور 1402 صحبت بکنیم که چی شد و چه گذشت. خب کنکور بسیار سختی رو ما شاهد بودیم، سوالا بسیار مفهومی بود و دیگه نمیشه مثل قبل ما با حفظیات بیایم تو کنکور نتیجه بگیریم. یه زمانی ما میدیدیم دانش آموز میاد مسئله رو حفظ میکنه و با همون هم نتیجه میگیره، یا یه زمانی میدیدیم طراح میاد با سخت کردن کنکور به کمک مسائل داره کنکور رو سخت میکنه، ولی در کنکور 1402 خدا رو شکر دیدیم که کاملا مفهومی شده، تعداد مسائل کمتر شده و طراح داره با علم کنکور رو سخت میکنه. وقتی ما صحبت از مفهومی بودن میکنیم یعنی چی؟ یعنی که دانش آموز باید استنباطی مطالعه بکنه، باید کتاب رو درک بکنه، باید وارد لایه‌های درونی متن کتاب درسی بشه و این داره کنکور رو جذاب میکنه. و در بحث دوم ما سوالات ترکیبی رو امسال میدیدیم و سوالات وقتی ترکیبی میشه دیگه این اجازه رو نمیده که دانش آموز بخواد مثلا بگه من 12ممو میخونم و با همون 30-40% میزنم و تمام، دیگه این کارو نمیشه کرد. وقتی ما میگیم ترکیبی شده یعنی سوال میتونه مربوط به سال 12ام باشه، ولی در گزینه‌ها ما ردپای 10ام و 11ام هم میبینیم، یعنی دانش آموزی میتونه از پس حل سوال بر بیاد که روی هر سال مسلطه، یعنی 10ام و 11ام و 12ام هر سه سال رو خوب خونده و این میشه تحلیلی از کنکور 1402. و برای 1403 بچه‌ها باید خیلی حواسشون به این قضیه باشه که علیرضا فکر می‌کنم در مورد بچه 1403 صحبت بکنه. بله. خیلی میتونه بهشون کمک بکنه.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
بله، همونجوری که کامیاب گفت، کنکور 1402 راه رو برای 1403 ها مشخص میکنه. بچه‌هایی که کنکور 1403 رو میخوان در شرکت بکنن باید خیلی حواس جمع باشن. یعنی مهمترین کاری که انجام باید بدن درک اینه که این فرصت تابستونی که دارن چقدر بهشون کمک میکنه. ببینین، ما در سال گذشته این موضوع رو دیدیم که بچه‌ها وقتی به زمان امتحانات رسید متوجه شدن که چه زمان استثنایی رو در تابستون داشتن و از دست دادن. چرا؟ چون در سال‌های گذشته امتحانات نهایی تاثیر مثبت داشت. عملاً اون بازه امتحانات مختص کنکور بود. بچه‌ها در حال جمع‌بندی بودن. ولی وقتی تاثیر قطعی داره و در سرنوشت ما تاثیرگذاره، ما اون یک ماه رو عملاً نداریم. وقتی یک ماه از ما گرفته شده و ما مشغول امتحانات نهایی هستیم و نمیتونیم روی اون بازه امتحانات نهایی هیچ گونه خطری رو بکنیم، هیچ گونه ریسکی رو بکنیم، خب مشخصاً پس باید در این تابستون کارو خیلی حرفه‌ای تر جلو ببریم. پس بچه‌ها در 1403 اولا حواسشون باشه که خیلی این تابستون رو جدی بگیرن. وهله بعدی کار این هستش که خیلی از بچه‌ها اصولا اینطورین که اولش خودشون شروع می‌کنن به درس خوندن، بعد می‌بینن آبان شده هیچ چیزی درست جلو نرفته.
بله.
بعد تازه یادشون میفته که حالا بیان اصولی جلو برن. چون این اشتباهات سال قبلی‌ها رو نکنید، از همون اول گامتون رو محکم بردارید، یک برنامه‌ریزی حرفه‌ای داشته باشید، درس می‌خونید به شیوه حرفه‌ای بخونید. تو 3-4 ماه سال رو از دست میدی، زمانی که مدرسه ای نیست، زمانی که حجم دروس کمتره، بعد در کوران رقابت، در اوج سخت شدن مباحث و مسائل، تازه به خودت میای و تصمیم میگیری که از اینجا به بعد حرفه‌ای جلو بری. خب چرا باید این کار رو بکنیم؟ نکته بعدی، استفاده از اساتید درجه یکی. خیلی از بچه‌ها اول سال تعصب دارن. من تو شهر خودم یا معلمای خودم خیلی خوبن، بعد میاد آزمون میده، میبینه که حتی در واقع 5 تا دونه تست رو هم نمیتونه در آزمون آزمایشی استاندارد پاسخ بده. چه کنم، چه کار کنم؟ حالا بگردم دنبال یک استادی که من کمک بکنه. و اونجاست که تازه حالا میبینیم خیلی از بچه‌ها متوجه سطح اساتید مجموعه با سطح اساتید خودشون میشن. من میگم این اشتباه‌ها رو نکنیم. از روز اول پرقدرت، از روز اول با برنامه‌ریزی حرفه‌ای، از روز اول با اساتید حرفه‌ای، از روز اول با آزمون حرفه‌ای، از روز اول با نگاه حرفه‌ای جلو بریم. و اگر دانش آموزی این کارها رو بکنه، با هر سطحی از سوالات، هر سطحی از سوالات 1403 میتونه موفق باشه. که ما تلاش کردیم در مجموعه در مرکز مشاوره کیا همه این خدمات رو به دانش آموز بدیم و همین میشه رمز قبولی بچه‌های سال‌های گذشته که تونستن در هر کنکوری، چه 1400 که خیلی سخت بود، چه 1402 که خیلی سخت بود، یا در کنکورهای متوسطی مثل 1401، در هر شرایطی بدرخشن، نتیجه بگیرن، بهترین قبولی‌ها برسن.
همینطوره. خیلی متشکرم از توضیحات خوبتون. رمز موفقیت تفکر حرفه‌ای داشتن هست که شما دو برادر به خوبی اشاره کردید. پس دوستان عزیز، عدد 1 رو به سامانه 1571 همین الان ارسال کن برای گرفتن مشاوره از برادران کیا دربندسری. خب دوستان، خیلی متشکرم که با ما همراه هستید از رادیو سبا، برنامه قبولیا. امروز در این برنامه میزبان حضور برادران کیا دربندسری هستم، هر دو مشاور مجرب و با تجربه تحصیلی هستند که دارای مدرک مشاوره از وزارت علوم، رتبه برتر کنکور، که میتونن پاسخگوی خوبی باشن برای سوالات کنکوری شما عزیزان و نقشه راه درست و حرفه‌ای رو به شما در این مسیر پرفراز و نشیب نشون بدن. پس همین الان عدد 1 رو به سامانه 1571 ارسال کن. خب عرض کنم خدمت شما دو عزیز، در این بخش هم من با آقای کامیاب که در بنسری شروع میکنم.
بله.
اگر موافق باشید شما.
بله،
هم
بله.
اینکه واقعا دانش آموزانی که هدف دارن باید چیکار بکنن تا نتایج زحماتشون انشالله به یک نتیجه خوبی ختم بشه.
ببینید، من بخش اول سوال رو میخوام بیشتر بهش دقت بکنیم. ما صحبت از هدف کردیم، در حالی که خیلی از بچه‌ها وقتی باشون صحبت میشه میبینیم که اصلا هدف درستی ندارن. یعنی اینو دارم به جرأت میگم، از هر 10 دانش آموزی که تو مرکز مشاوره رجوع میکنه و با هم صحبت میکنیم، حداقل میبینم که 9 تاشون، نگیم 10 تا، 9 تاشون در بحث هدف گذاری مشکل دارن. یعنی دانش آموز به فرض میگه پزشکی دانشگاه تهران، ولی نمیدونه چرا میخواد پزشک بشه، میگه حقوق دانشگاه تهران ولی نمیدونه چرا میخواد مثلا قاضی یا وکیل بشه. پس این نشون میده ما هنوز هدف گذاری رو یاد نگرفتیم. اون دانش آموزی که هدف نداره که اصلا هیچی، قطعا نتیجه پشتش نیست. اما اون دانش آموزی هم که هدف داره امروز باید به این فکر بکنه آیا من چرایی هدفم رو میدونم؟ چون بارها و بارها اشاره کردیم که چرایی هدف از خود هدف مهمتره. اگر دارم میگم هدفم پزشکیه، چرا میخوام پزشکم؟ به دنبال چی میگردم؟ چی برای من خوشاینده؟ چی منو ناراحت میکنه؟ آیا اون محیط رو میتونم بپذیرم؟ اصلا چرا میخوام این مسیر رو پیش برم؟ پس این قضیه خیلی میتونه مهم باشه که حتی ما یه کارگاه 2 ساعته رو اختصاص میدیم که میایم در مورد نوع هدف گذاری و ویژگی های هدف گذاری درست صحبت میکنیم. پس نکته اولی که دانش آموز باید حواسش باشه اگه میخواد نتیجه بگیره اینه که هدف گذاری رو یاد بگیره و به درستی این هدف رو واسه خودش بچینه. اما اینکه چه جوری به یه نتیجه خوب ختم بشه رو من میگم که بهتره علیرضا راجعش صحبت بکنه که بچه‌ها بتونن استفاده کنن.
اینکه فقط بعضی از دانش آموزاتون پس فقط یک دورنمای از هدفشون
دارن. بله دقیقاً. ببینید اینکه هدف گذاری انجام شد و من متوجه شدم که قلبن و واقعا ساخته شدم، به طور مثال برای رشته کامپیوتر،
بله،
برای رشته پزشکی، برای رشته حقوق. حالا از اینجا به بعد باید چیکار بکنم؟ ببینید خیلی از بچه‌ها واقعا ته سال درس میخونن و نتیجه نمیگیرن. ما چقدر دانش آموز داریم که میره سر جلسه کنکور یا سر امتحانات نگاه میکنه سوال براش آشناست، بچه‌ها میدونه کدوم صفحه است ولی نمیتونه پاسخ بده. یعنی میخوام بگم همه چیز درس خوندن نیست. ببینید بچه‌ها شما باید همه کارهایی که در این سال انجام میدید حرفه‌ای باشه، یعنی پای کسانی بگذارید که موفق شدن. من اگر این ادعا رو دارم که میتونم به شما کمک بکنم به خاطر اینکه 13 سال پا به پای بچهای مسیر رو رفتم و دیدم چه اشتباهات ساده‌ای بعضا میتونه نتیجه رو چقدر بدتر بکنه.
بله.
پس اگر میخوایم نتیجه بگیریم در گام اول برنامه‌ریزی ما باید حرفه‌ای‌ترین باشه، همه اصول درش رعایت بشه. من داشتم به بچه‌ها آموزش میدادم رویه صحیح برنامه‌ریزی رو، وقتی از تأثیر فقط یک کار خواب صحبت کردم خودشون متوجه شدن که چقدر یک چیز ساده که اینقدر ما بهش بی‌توجهیم چقدر تأثیر داره. حالا اساسی ترین اصولی که در برنامه‌ریزی هست مثل رعایت پیش نیازها و هم نیازها، اینکه ترتیب مطالعاتی درست بشه، اینکه کاری بکنیم که بازه‌های یادآوری بیشتر بشه و هزار یک اصل دیگه، خب اینها اگر در برنامه دانش آموز رعایت بشه باعث نتیجه گرفتن میشه. اینکه داریم مثلا تست می‌زنیم روشش رو بدونیم، دانش آموز هر فشاری رو به خودش میاره ببین مثلا در هفته بیشتر از 300 تا 400 تا نمیتونه تست بزنه، میاد ما تکنیکش رو بهش یاد بدیم میشه 1000 تا، آزمون میده بلد نیست، مهارت آزمون دادن رو بلدش نیست. ما تقریبا در طی سال کنکور 6 ساعت در ارتباط با هنر آزمون دادن فقط برای بچه‌ها کارگاه داریم که یاد بگیرن چطور باید این چیزی که از همه چیز مهم‌تره دیگه، آقا من می‌خوام آزمون بدم چگونه باید این کار انجام بدم و کلی اساس دیگه. و نکته بعدی آموزشه. در سالهای اخیر در مجموعه ما بهترین نتایج رو بچه‌ها گرفتن که از کلاس‌های مجموعه استفاده کردن، چون یک سطح بسیار بالاتر رو نسبت به آموزش در جاها و حوزه‌های دیگه داره و این خیلی به دانش آموز کمک می‌کنه که چیزی که قراره 10 ساعت بخونی و نفهمی آخر رو تو نیم ساعت توضیح مفهومی دبیرهای مجموعه که از 10 تا 12 همه چیز رو کامل میگن درک بکنی و متوجه بشی. خب میگم نتیجه گرفتن میشه یک، اون هدفی که اول من باید تعیین بکنم برای خودم و علتی که میدونم چرا میخوام بهش برسم، از اونجا بعد میشه چطور برسم دیگه، میدونم چی میخوام، میدونم چرا میخوام و حالا چطور میشه بهش رسید. چطورش اینه: 1. برنامه‌ریزی حرفه‌ای داشته باش، 2. اصول حرفه‌ای مطالعه را بلد باش، 3. از بهترین اساتید کمک بگیر، 4. استمرار داشته باش در انجام کار درست به شکل درست، و 5. اون وقت موفقیت مال توه و حتما نتیجه.
و شماره 6 رو هم من بگم، همین الان عدد 1 رو به سامانه 1050-71 دوست عزیز من ارسال کن. خب دوستان عزیز، در دقایق پایانی برنامه امروز قبولی ها هستیم در خدمت شما و برادرانی که در بندسری که برای گرفتن مشاوره از این عزیزان میتونید عدد 1 رو به سامانه 1050-71 ارسال بکنید و از اطلاعات و نکات بسیار ارزنده این عزیزان بهره بگیرید که دارای مدرک مشاوره از وزارت علوم هستند و بیش از 12-13 سال سابقه مشاوره تحصیلی. خب در بخش پایانی هر دو عزیز یک جنبندی کوتاه.
عرضم این هست بچه ها، تابستون رو جدی بگیرید، بخش اعظمی از قفلت هاتون، عقب افتادگی هاتون، مشکلات سالهای پایتون رو میتونیم برطرف کنیم و من اینطور بگم شاید تا 50% اثرگذار باشه رو کسب نتیجه عالی. همه حرف همینه، در هر پایه‌ای که هستی لطفاً تابستون رو خیلی جدی بگیر.
شما
اگه بخوام به عنوان جمع‌بندی و حسن ختام یه سری صحبت رو داشته باشم، روی صحبتم به اون عزیزانی هستش که امروز ناامیدن از کنکور و احساس میکنن نمیتونن نتیجه بگیرن، من اینو میخوام بهشون بگم که اگر امروز معدلت پایینه، اگر ترازت پایینه، اگر وضعیت درسی خوبی رو نداری، این ماحصل تلاش‌ها و مسیر قبلی تو بوده و اینو بدون که اگر این مسیر تغییر بکنه، اگر این تلاش جهت درستی بگیره، قطعاً میتونی تو هم بدرخشی با هر وضعیتی که امروز داری. پس ناامیدی رو بذار کنار، از همین امروز پاشو اقدام کن، مطمئن باش که میتونی نتیجه خوبی
بگیری. بله، پس اگر میخوای در تیم برنده ما باشی، همین الان عدد 1 رو به سامانه 1050-71 ارسال کن. متشکرم از حضور مؤثر هر دو عزیز در برنامه و همراهی شما شنوندگان عزیز. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.